بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از روایاتی که ما داریم این اظهار ولایت مختص به انسان فقط نیست، سایر موجودات هم این معنا رو داشتن. من یه روایت بخونم.
بله.
ببینید، یه فردی است به نام سلیمان اعمش، در دوران منصور دوانقی است، آمده در دربار منصور. منصور بهش میگه که بیا بالا بشین، یعنی بخواد بهش احترام بذاره. میگه به این که بالا هر جاییست که من بنشینم، شرف المکانه به مکین، نه این که اگه بخوای بالای جلسه رو ببینی ببین من کجا نشستم. این نه، آدم های حر هستن، آزادن، برای بقاء در قصر خیلی حرف نمیزنن، حرف خودشون میزنن. بالاخره گفت حالا یکی از روایات پیغمبر رو برای ما بخون. منصور دوانقی گفت، این روایت المرامه. منصور دوانقی این روایت رو خوند، این جناب سلیمان اعمش این روایت رو در محضر منصور دوانقی خوند. پیغمبر فرمودن که اتان جبرئیل آنفن. چند لحظه پیش جبرئیل پیش من اومد. فقال تختمو بالعقیق، به من گفت انگشتر عقیق دستت کن. فانه اول حجر شهد لله بالوحدانیه، به خاطر که عقیق بین تمام سنگ ها اولین سنگی است که برای حضرت حق شهادت به یکتایی و وحدانیت خداوند داد. ولی به نبوه، و به من برای نبوتم، ولی علی بالوصیه، و به علی به خاطر وصایتش، ولی ولده بالعمامه، ولی شیعته بالجنه. سنگعتی عقیق،
بله،
به وحدانیت حضرت، به رسالت رسول گرامی، امامت امیر علیه السلام و فرزندان معصومش، و بهشت برای شیعیان. یکی دو تا حرف مطرح میشه. یک، این که تو گفتی چجوری آدم میتونه باور کنه؟ این شبیه همون چیزیست که برای فرزندان عالم آدم در عالم زر اتفاق افتاد. بهش میگن به ذات و ماهیت افراد برمیگرده. اون چیزی که برای بنده و شما الستو بربکم قالو بلا اتفاق افتاد، در عالم زر برای تمام موجودات اتفاق افتاده. این یک. میگه تمام موجودات اهل عبادت هستن. خب قرآن کریم میفهمه یسبح لله ما فی السماوات فی الارض، ما و من، من موجودات ذی شعور هستن، ما موجود علاوه بر ذی شعور موجوداتی که صاحب شعور ظاهری هم نیستن اونها رو هم شامل میشه، که شاعر میگه که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. تازه اونا میگن شما هم مرحله پرتی، ما که جلو این، ما شما نامحرم میدونم در نظام خلقت. حالا پس این که موجودات دیگر هم اهل عبادت و عبودیت و بندگی باشن، اهل تسلیم باشن، یسبح لله در قرآن کریم هست، ما فی السما و ما فی الارض، و آیات زیادی وجود داره. این که آیا موجودات میگه میتوانن مثلا شهادت بدهن، میگه کلامی دارن، تکلمی دارن، چه جوری قضیه؟ دو تا در واقع منبع رو ما معرفی میکنیم. یکی در سوره مبارکه زلزله چی هستش؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زمین به شدت به لرزه افتاد، و اخرجت الارض اثقالها، و وقتی که زمین بار سنگینش رو خارج کرد، و قال الانسان مالها، انسان بهش میگه چه خبره، چرا انقدر به شدت داری میلرزی؟ بیانش این است که در واقع یوم ازن تو حدسو حدیث میکنه، یعنی بیان میکنه، زمین بیان میکنه اون اتفاقاتی که افتاده. یک. آیه دوم سوره مبارکه فصلت آیه 21، مجرمین رو محکوم میکنن در روز قیامت، و یکی از شاهداشون نیست که انکار بکنن که آقا بسلام ما با نامحرم تماس نداشتیم، ما پوست بدنی که انسان هیچ ارزشی براش قائل نیست، شروع میکنند به شهادت دادن. میگه بوده، در این ساعت بوده، به این کیفیت بوده. بعد در سوره مبارکه فصلت آیه 21 میگه مجرمین بیان میکنن و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا شما علیه ما فکر نمی کرد اصلا شما موجودیت داشته باشید، چطور شما بر من؟ اونا میگن قالو اندقن الله، خدا ما رو به نطق وادار کرد، الذی آن خدای آنچنانه ای که انتق کل شی، هر چیزی را بخواهد به نطق در میاره. بنابراین به حسب آیات قرآن به نطق در آمدن سایر موجودات خیلی مسئله عجیبی نیست. این برمیگردد به حیطه قدرت حضرت حق. کسی اسم یا قادر خدا که علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی توانا هست را بشناسد، تعجب نمی کند از شهادت دادن عتی عقیق، عرض به حضورتون که به ولایت امیرالمومنین و به بهشت برای شیعیان حضرت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومش. توجه می‌کنید؟ این رو از این جهت عرض کردم که واژه شیعه در دوران بوده، در دوران پیغمبر بوده، هیچ ربطی به عرض به حضورتون چون روایت سلیمان همش از پیغمبر در نبود به واسطه اش دیگه،
و اینکه فقط در خصوص انسان ها نیست.
بله، این اظهار ولایت
در موجودات
مثل عالم زر دیگه. بله، در عالم زر به قول بزرگان دین ما یک چیزی که هسته شده که ما با عالم زر اعتقاد داریم ولی کیفیتش رو نمیدونیم، اما اینکه چون کیفیتش را نمیدانیم نمیتوانیم این کار بکنیم. کما اینکه ما قطعا در عالم رحم مادر بودیم، اما الان هیچ کس از اون عالم نمیتونه گزارش بده چه اتفاقی افتاده، خاطره ای وجود نداره. اما نمیشه کسی این کارش بکنه.
درسته،
توجه میکنم. پس به اصلش اعتقاد داریم ولی کیفیتش متاسفانه مشخص نیست. دلیلش هم اینه که مجال نبوده که از اهل بیت سوال بکنن. اگر قدیر تداوم پیدا میکرد همه اینها برای ما مثل روز روشن. ولی خب دیگرانی که آمدن این میزان از علم رو نداشتن که برای ما، و به بقیه هم مجال ندادن، یا زندان بودن یا خانشی بودن یا به شهادت رسوندن، به جنگ و این حرفا.
توجه ما از برخی که آقا مؤمنین فرمودن که آقا از من بپرسید قبل از
این فقط برن. یک نفر مدعی این حرف بود دیگه، ولی خب نذاشتن دیگه. بر صورت
بله،
این رو ما گفتیم، تشیع رو، تشیع اعتقادی، پیدایشش رو. حالا بخوام اینو بگیم آقا ما اصل بحثمون یادمون نرفته، بیننده غافل نکنن که من ریل قطار رو عوض کردم. نه، میخوایم بگیم که چرا باید از بحث مهدویت پژوهش کرد. اومدیم گفتیم یه چیزی وجود داره، مذهبی وجود داره به نام مذهب حقه تشیع. این مذهب تشیع به چی شناخته میشه؟ این همه روایت آوردیم که شیعیان علی هستن، یعنی به مسئله امامت شناخته میشه، شاخصه تشیع، هویت تشیع، عنوان یکی از مذاهب اسلامی به بحث امامت، اصل امامت. و به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب شیعه در اسلام، این عبارت از اون عبارت های قوغاست، از اون عبارت های قوغاست که ایشان فرمودن شیعه اقلیت نیست که از یک اکثریت جدا افتاده باشد، شیعه اقلیتی است که در استمرار نبوت باقی مانده است در قدیر. و اون نکته این که این طور نیست که شیعه دو اصل به حوزه اعتقادات مسلمین اضافه کرده باشند، بلکه دیگران دو اصل از حوزه اعتقادات شیعه کم کردن. این نیست که بگیم اصول اعتقادی مسلمان ها چند تاست، توحید است و نبوت و معاد، بعد مذهب شیعه چند تاست؟ پنج تا، علاوه بر اون سه تا امامت و عدل. این نیست، به همون دلیلی که توحید و عدل، توحید و نبوت و معاد اثبات می شود به عنوان اصل اعتقادی، امامت و عدل هم اثبات می شود به عنوان اصل اعتقادی. هم به قرآن اثبات می شود، هم به برهان اثبات می شود، هم به عرفان اثبات می شود. به همه موارد ما می توانیم بحث امامت رو اثبات بکنیم. در بحث امامت، در عرفان همون انسان کامل مطرح می شه.
درست.
در قرآن و در روایت بس امامت مطرح میشه که بخواید مثلا فرض بفهمید خب این قابل اثباته. ما باید دیگران سوال کنیم شما چرا دو تاشو کم کردی، نه اینکه کسی از ما سوال کنه شما دو تاشو اضافه کردی. به همون دلایلی که اون سه اصل جزء حوزه اعتقادیه، به همون دلایل و به همون منابع این دو اصلا در حوزه اعتقادیه در واقع شیعیان وجود داره. ما چیزی رو اضافه نکردیم، بلکه دیگران کم کردن. حالا بریم سراغ واژه امامت.
بسیار خوب،
وقت داریم که
میتونیم فرصتی بگیریم فکر میکنم اگر که اجازه میفرمایید واژه امامت رو نگه داریم که انشالله تو بخش بعدی مفصل بهش بپردازیم و استفاده بکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. در محضر شما عزیزان هستیم و داریم در ارتباط با موضوع مورد بحث روزهای پنجشنبه‌مون صحبت میکنیم که پژوهشی در ارتباط با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، از هفته آینده که انشاءالله ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد، قدری در برخی از برنامه ها من جمله برنامه های روزهای پنجشنبه‌مون تغییر موضوعی داریم به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و انشاءالله بعد از این ایام نورانی و پربرکت مجدداً برخواهیم گشت به بحث‌های خودمون. خب در خدمت حاج‌های علوی تهرانی هستیم و ایشون می‌خواستند در ارتباط با واژه امامت و تعریف این کلمه نورانی برای ما صحبت بفرمایند. در خدمت.
امامت در لغت به معنای رهبری و پیشوایی است و امام به معنای مقتدا و پیشواست. پس امام کسیست که مقتداست یا چیزیست که مقتداست. مقتداست،
بله.
امام مقتداست، پیشواست، خواه انسان باشد. چنانکه در سوره مبارکه بقره آیه 124 آمده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یاد کنید هنگامی که جناب ابراهیم رو خداوند به آزمونهایی آزمون، فاتمهن، نه اون هم با در واقع به بهترین شکل از پس امتحانات برآمد. قال انی جاعلک للناس اماما، تو رو پیشوا قرار دادم انسان. و خواه این که این امام غیر انسان باشن، کمان که در سوره مبارکه هود آیه 17 و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمتن، و قبل از قرآن ما کتاب جناب موسی تورات را پیشوا و مقتدا و مایه رحمت الهی قرار داده بود. پس امام پیشواست، چه در زمینه انسانها باشه چه در زمینه غیر انسان کتاب الهی باشه. گاه در قرآن از امام به امام هدایت تعبیر کردن، چون که در سوره مبارکه انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و آنان را به سوی مردم پیشوا قرار دادیم تا به فرمان ما آنان را به هدایت دعوت بکنن. یهدون هدایتشون بکنن به امرنا، یعنی واسطه برنامه‌ای که ما براشون داریم. و گاه هم ائمه ائمه کفر هستن، چنان که در سوره مبارکه توبه آیه 12 آمده فقاتلوا ائمه الکفر، مقاتله کنید، جنگ کنید با امامان و پیشوایان کفر. و در سوره مبارکه قصص آیه 41 سرانجام امامان کفر رو بیان میکنه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و قرار دادیم از بین مردم امامان و پیشوایانی که مردم رو دعوت به دوزخ میکنن. و یوم القیامه لا ینصرون، اینها در روز قیامت جاری آوری ندارن. پس به صراحت بیان میکنه ما دو دسته امام داریم، امام هدایت و امام زلالت، امام کفر. خب برای شناخت امام هدایت از امام زلالت نباید بررسی کرد، نباید ببین مصادیق امام هدایت کیا هستن، نباید ببینیم مصادیق امام زلالت کیا هستن. خب اینا به عقل آدم رجوع میکنه، باید بررسی بکنند دیگه.
دقیقا.
در مکتب عامه یک تعریفی از امام مطرح میکنن که مساوی با همون مسئله حکومت و خلافت. اونا میگن امامت همون حکومت کردن بر مسلمان هاست، امام عهده‌دار وظایف حاکم. حاکم در هر حکومتی که میاد سر کار چه وظیفه‌ای داره؟ از دیدگاه آیان عامه حاکم همون امامه و اینها روش خاصی برای انتخاب امام ندارن، گاهی به بیعت عمومی، گاهی به نص خلیفه قبلی، گاهی به شورا، گاهی حتی با تمسک به نیروی نظامی، جنگ، قتل و کشتار، کما اینکه در خلافت یزید همین معنا رو انجام دادن، دشمنان رو همه رو کشتن که یکی از اونها وجود نازنین حضرت سید الشهدا باشد که بیعت نکن برای که استوار بکند جنگ کرد. این شیوه خاصی ندارن برای رسیدن، وقت برای اونها امامت با خلافت یک معناست، چون اصلا میگن امام یعنی خلیفه یعنی حاکم. اما از نظر مکتب شیعه امامت در دیدگاه شیعه یک منصب الهی است در تداوم رسالت. خود پیغمبر هم حق انتخاب امام رو نداره، کما اینکه آیه قرآن بیان میکنه، سوره مبارکه مائده آیه 67، یا ایها الرسول بلغ، برسان، نه اینکه در واقع نسب کن، بلغ، معرفی کن، ما انزل الیک من ربک، اون چرا که ما به سوی تو وحی کردیم و نازل کردیم. یعنی پیغمبر جز نقش معرفی چیز دیگه نداره. در طول 23 سال هم همه همینو میگفتن. وقتی یه قبیله به نام قبیله بنی عامر آمد خدمت پیغمبر، گفت حرف حساب چیه؟ پیغمبر فرمود، اون زمان رو که خود پیغمبر تبلیغ چهره به چهره میکنه، فرمود من پیامبر فرستاده خدا هستم. خیلی رئیس قبیله از ایشون خوشش اومد، خوشگل، خوش قیافه، خوش صحبت، گفت حرف حساب شما چیه؟ فرمود من این هستم و این هستم و این هستم، تمام رسالت و اهداف و چشم‌انداز و مأموریت رو همه رو بیان کردم. گفت خب من یه کار برات میکنم. جمعیتشون زیاد بود، جمعیت چین امروز بود. من با جنگجویانم وارد میشم، تمام عرب رو تسلیم تو میکنیم، به دین تو در میاریم، در مقابل یک چیز میخوان. اصلا فهمون چی میخوان؟ بعد از تو حکومت برسه به ما. ببین چقدر پیامبری کارش سخته. خالش اگه دیگران بودن و دنیایی بودن میگفتن خیلی خوب میگیم شما این کار بکن بعدا دبه میکنیم، ولی حضرت رسول اکرم فرمودن که اصلا بحث جانشینی من دست من به دست خداست، بس من نیستش که
کسی دیگه ای تصمیم گیره،
کسی دیگه ای داره تصمیم میگیره و تصمیمشو گرفته. خب چیه؟ فرمود فلانی هست. اوه ما بریم سینه هامون رو در مقابل تیر دشمن قرار بدیم، آخرش هم حکومت به خود روز قبول بنا ندارم که برای اسلام دروغ به کسی بگم. که ولی نکته مهم اینه که پیغمبرش داره بهتون که اصلا دست من نیست، بلغ ما انزل الیک، اصلا برسان اون چیزی که خدا گفته رو برسان. و عرض به حضورتون که امامت که خلافت نیست، تداوم رسالته. زیر همون آیه و ان لم تفعل، اگه نرسوندی فما بلغت رسالتک، اصلا کاری نگردی، اصلا کاری نگردی، خلافت نیست. در بین 12 امام ما وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین 4 سال، وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی 6 ماه خلافت داشتن به حسب ظاهر، اما همچنان که هست امام ما هستن. خلافت از شیعه شعنی من شعون امامه. سید الشهدا که خلافت نداشتن، زین العابدین علیه السلام که خلافت نداشتن، تا وجود ناظرین است عسکری سلام الله علیه اجمعین که خلافت نداشتن، همواره امام هستن. منصب الهی است. اینجوری نیست که کسی بتواند یا ما انتخاب کنیم، دست من، دست خود پیغمبرش هم نیست. چه برسی به مردم؟ ما شیوه داریم، ما شیوه داریم.
چیزی تصمیم گرفته شده، وظیفه ابلاغش برای
از ازل هم تصمیم گرفته شده و پیغمبر ما فقط میتونه معرفی بکنه، بیش از اینم نداره. تعریفی رو که ما در باب امامت مطرح میکنیم، تعریفی که ما مطرح میکنیم یه تعریف شیعه. امامت منصب الهیه، جانشینی پیامبر در راهبری دینی و دنیوی است، دینی و دنیوی امت اسلامی است. و امام حالا بعضی از ویژگی ها رو بیان میکنه. پس ببینید، جانشینی پیامبر در راهبری دینی و دنیوی. ببینید پیامبر 23 سال رسالت کردن، راهنمایی کردن ما را به راه راست، صراط مستقیم، درست شد؟ این کار پیغمبره، راه راست رو به ما نشون دادن. راهبری امام چیه؟ که ما را در اون مسیر به جلو ببره. این راهبریه، دستم به گرفت و پا به پا برد، ما را به مقصود میرسانه در این صراط مستقیم. بنابراین کسی که بخواد یه همچین کنه کاری را انجام بده، یه ویژگی هایی داره، همینطور نمیتونه باشه. امام انسانی معصوم اسمت داره، برخوردار از علوم خدادادی که از سوی خدا برگزیده و توسط پیامبر به عموم مردم معرفی گردیده، تا پس از پیامبر عهده‌دار تداوم وظایف او به جز مسئولیت دریافت و ابلاغ وحی بشه. ببینید آقا، ما میگیم تداوم رسالته، بنابراین اگر بخواد این مسئله تداوم داشته باشد، امام معصوم علیه السلام باید یه ویژگی هایی داشته باشه. برخی از این ویژگی ها رو در این تعریف گفتیم. اولا منصب الهی است، ثانیا در رابطه با دنیا و دینه، فقط سبقه آخرو کرده آخرتی نداره، دنیای ما هم باید بر اساس راهنمایی پیامبر و راهبری ائمه سلام الله اجمعین باشد. توجه فرمودید، بنابراین باید یه ویژگی هایی داشته باشه. ویژگی چیه؟ میره بعد از امام صادق علیه السلام ادنا معرفت الامام انه عدل النبی الا درجه النبوه، پایین ترین حد، کف شناخت امام. ما که مدعی هستیم، شیعه هستیم، باید نسبت به هویت تشیعمون یه شناختی داشته باشیم. هویت تشیعمون به امامت، این کف داره، یک حد بالا داره. کفش چیه؟ که بدانیم امام همتای پیامبر است، الا درجه نبوه، مگر در درجه نبوه. امام تمام ویژگی های پیغمبر را دارد، ولی صاحب مسند رسالت نیست. امام شارع نیست، شارع فقط پیغمبره، وحی تشریعی فقط به پیغمبره. وحی تشریعی در روز 28 صفر سال 11 بار حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام تمام، اما آمد و شد جبرئیل تمام نشد، تشریعی تمام شد، راهنمایی پیغمبر تمام شد، اما از روز 28 راهبری امامت به واسطه علی ابن ابی طالب شروع شد، که باید این جامعه در مسیر ترسیم شده و چشمانداز پیغمبر حرکت بکنن. این شروع شد،
عنوان شد خاتم النبیین.
بله،
لحظه دیگه تمام. بله،
ببینید مهمترین حرفی که ما داریم و مخالفین ما ندارن اینه، ما هرگز برای امامان و مقام رسالت قائل نیستیم. به معنی که گفتیم
درست،
هرگز قائل نیستیم. شما در هیچ از کتاب‌های شیعه و در هیچ یک از اقوال علمای شیعه پیدا نمی کنید که شیعیان عقیده ایشان بر این باشد که امام بحث وحی را دارد. هرگز هم چیزی نیست. روایتی به نام حدیث منزلت که تواتر شیعه اصول نیست و در معتبرترین کتب اونها هم نوشته شده، وجود ناظرین است. رسول اکرم فرمودند یا علی انتم نی به منزلت هارون موسی، تناسب تو با من تناسب هارون با موساست، الا انه لا نبیه بعدی، که بعد از من پیغمبری، چون جناب هارون پیغمبر هم بودن.
بله
پیغمبر هم بودن. خب نسبت هارون و موسا چی بوده؟ نسبت هارون و موسا چی بوده؟ سوره مبارکه طه آیات 29 تا 32 جناب هارون به جناب موسا به حضرت حق بیان میکنند واجعل لی وزیرن من اهلی، یه کسی که وزیر من باشه از خاندان من باشه، هارون اخی برادرم باشه، اشتد بهی عزلی به او دلگرم باشم، و اشریک هو فی امری همکار من باشه، در کار من باشه. به عزت امیر المومنین علی علیه السلام تشریع نداشت، دریافت وحی نداشت، اما در خطبه قاصعه بیانش این است که پیغمبر به من فرمودن انکت هست هم واسمه، اون چه که من میشتم دعا میشتم اشرک و فی امریه، اون که من میشتم تو به واسطه من میشتوی، چون من این اراده رو کردم، و ترا ما ارا، اون چه که من میبینم تو هم میبینی، توجه میفهمی، الا انک لست به نبی، تو پیغمبر نیستی، ولکنک لوزیر انک لعلا خیر، تو وزیر من هستی. یکی از مناسبت های جناب هارون با حضرت موسی است، وزیر برادر دلگرم کننده است و در واقع
مشارکت
در امور پیغمبر داره. یه جا دیگه در سوره مبارکه اعراف آیه 142 و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، تو خلیفه منی، اخلفنی، تناسب هارون و موسی که تو خلیفه منی، تو جانشین منی، یعنی اگه من 10 روز رفتم اضافه شد تو مسئولیت امتو داری، پیغمبر اگه من رفتم حالا 28 سفر شد تو مسئولیت امتو داری. چرا؟ چون روایت صحیح متواتر به علی ابن ابی طالب انت به من به من به من انت به منزلت هارون الا نبی بعد، نبی بعد وجود نداره. ما هرگز برای علی ابن ابی طالب شأن رسالت قائل نیستیم، هرگز هیچ شیعه‌ای تو هیچ کتابای ما چیزی پیدا نمیشه، ولی دیگران برای دوستانشون بیان کردن که مثلا پیغمبر فرمود اگه نبوت برای من ادامه پیدا، اگه قرار بود نبوت ادامه پیدا کنه به فلانی میرسی، ما همچین روایتی نداریم. لا نبی بعد به خودش میگه تو خیلی آقایی، تو خیلی نازنینی، اما پیغمبری بعد از من نیست، ولی اونها برای دوستانشون نقد کردن. پس چرا اینجوریه؟ چون منصب الهیه، در منصب الهی نه خدا نقش داره نه پیغمبر، ببخشید نه امت نقش داره نه پیغمبر نقش داره، یک میثاق ازلی است. 124 هزار نفر رو به عنوان رسالت انتخاب کردن، کم و زیاد نمی شود، 12 نفر رو در ازل به عنوان اوصیاء خاتم النبیین انتخاب کردن و کم و زیاد نمی شود. پیغمبر نه حق داره بگه آقا تو دیگه نیستی، نه حق داره بگه تو هستی، تنها کاری که بکنه معرفیه. انه ادل نبی، همتای پیغمبره، ادلا درجتا نبوه، اما منصب رسالت نداره، اما ویژگی های پیغمبر رو داره. نمیدونم وقت داریم چرا؟
بله 4 دقیقه فرصت داریم.
برخی از اون عرض بزرگتون که مناسب رو بیان میکنیم، همچنان که پیغمبر معصومه، وجود ناظرین امام هم معصوم است. پیغمبر معصوم است چون خدا میفهم ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر معصومه چون میگه ما ینتقون الهوا. حالا امام چرا معصومه؟ چرا معصومه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بالا دلیل آیه تطهیر معصوم. این یک. همچنان که وجود ناظرین رسول گرامی واجب الاطاعه هست، وجود ناظرین امام معصوم هم واجب الاطاعه هست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. واجب الاطاعه از اولی الامر کی آقا؟ ببینید در قرآن کریم اولی الامر را به طور مطلق واجب الاطاعه کردن، گفتن از اولی الامر اطاعت کنه، دیگه نگفته الا در کجا الا در کجا، به طور مطلق اطاعت بکن. این یک حرف. دوم در آیات ان الله لا یامر بالفحشاء والمنکر، خدا امر به فحشا و منکر نمی‌کنه. پس اگر به طور مطلق گفته از اولی الامر اطاعت بکنید و گفته که خداوند هرگز امر به بدی و زشتی نمی‌کنه، دو سه اولی الامر باید معصوم باشد،
یعنی امر به خوبی،
امر به خوبی، چون خوبیه،
بله، چون خودش خوبیه، مظهر خوبیه،
مظهر توجه هم اولی الامر باید معصوم باشه. اگه هر کسی بخواد ادعای اولی الامر بکنه، ولو یزید ابن معاویه، ولو هارون رشید، خب اینا که غرق در فحشا و فساد هستن که خدا هم که لا یامر بالفحشا، توجه میکنه. بنابراین اولی الامر قطعا، حتی فخر رازی در تفسیر کبیرش استناد این چیزی که اولی الامر باید معصوم باشه، دقت بفرمایید. پس همچنان که پیغمبر معصوم، امام هم معصوم، همچنان که پیغمبر واجب الاطاعت، امام هم واجب الاطاعت هستش، همچنان که پیغمبر علم الهی دارد، حضرت هم، حضرات و معصومین هم علم الهی دارند. چقدر وقت ما
جنبندی بفرمایید، ممنون میشم، یک دقیقه.
پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که امامت روح تشیع منصب الهی است، به انتخاب پیغمبر، به انتخاب خداست و به معرفی پیغمبر است. همان وظایفی را که پیغمبر دارد امام معصوم هم دارد، مگر مسئله رسالت وحی تشریعی بر هیچ امامی نشده است، در هیچ یک از کتب شیعی و در هیچ یک از اقوال علما شیعه هم چیزی پیدا نمی شود، لکنه تمام ویژگی های امام پیامبر از اون شأن اسلام را دارد. اگر به انتخاب خداست، به انتخاب خداست، اگر انتخاب خداست دیگه، فما بل نختر رسالت نیم تو ما برسون دیگه، انتخاب خداست که چی بالاتر از یا یه روز بلغ ما آموزه. اگر پیغمبر معصوم، امام معصومه، اگر پیغمبر علم خدادادی داره، پیغمبر علم خدادادی داره، اگر پیغمبر معجزه داره، امام معجزه داره، اگر پیغمبر برتر از همه عالمه، امام هم برتر از همه عالمه، که فکر نمی کنم دیگه توضیح این برتری رو بتوانو بدهیم. مضافاً این که امامت در تشیع منافع دارد، یعنی بر مسئله امامت یک اموری مترتبه، بس تاریخی نیست. این اجازه بده که در جلسه بعدی بهش برسیم
ان شاء الله، بعد از ماه مبارک. به امید خدا
بله دیگه، بله
شما خواهیم بود
و التماس دعا دارم از بینندگان عزیز در
رسول. به امید خدا. خیلی متشکرم آقای علوی تهرانی، استفاده بردیم. همونطور که عرض کردم، انشاءالله در ماه مبارک رمضان یه تغییرات موضوعی در برخی از روزها ایجاد خواهد شد که در موعد مقرر خودش حتما خدمتتون بیان خواهیم کرد. از استاد علوی تهرانی سپاسگزارم، از همه شما عزیزان هم ممنون و متشکرم. التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد و خدا نگهدار.